سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از ناحیه پدرشون صلوات الله علیه یک مقام عرشی براشون معرفی میشه که کانت فی حقت تحت ساقت العرش و یک مقام بهشتی که فاطمه حوراء الانسیه، و معنای این رو توضیح دادیم که یک شخصیتی هست که ضمن این که یک جلوه دنیایی داره، با ما ارتباط داره، با این جلوه دنیاییش یک باطن بهشتی و مافوق بهشتی داره، و چون اصل ماست و مادر ماست، ما رو دعوت میکنه به مقام خودش، به جایگاه خودش. این مقام یک مقامی نیست که اگر ما بهش نرسیم بگیم که حالا نرسیدیم. اما یک کسی میبینید که باباش دکتر مهندسه، بچه درس نمیخونه، اصلا علاقه من به درس خوندن نیست، یا میگه من دیپلمم بگیرم بسمه، نمیخوام مثل بابام دکتر شم، مهندس شم، یا اصلا نمیخوام شغل پدر مادرم رو داشته باشم. در رابطه با خانواده آسمانی ما این گونه نیست که اگر ما به جایگاه اونها نرسیم طوری نشه. این برای ما خسارت، حسرت، جهنم در پی خواهد داشت. بنابراین باید فکر بکنیم که چرا خداوند این بانوی بزرگ رو و آبا و همسر و ابنائش علیهم السلام رو سر راه ما قرار داده. این هر کس باید سوال کنه اینها تو زندگی ما چی هستن. توضیح دادم که وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام در زندگی ما بزرگترین نعمتی است که خدا به یک انسان میتونه بده، چون انسان‌ها همیشه به وزان بزرگتر از خودشون روش میکنن، اساتیدشون، الگوهاشون، مربیاشون و امامشون. بنابراین این که خداوند تبارک و تعالی یک ریشه ما رو اینقدر بزرگ دیده، ماورای بهشت که تصویرش رو هفته گذشته دیدید، و اینکه یعنی اونها رو اصل ما قرار داده، اهل بیت رو، جنس ما رو از جنس اونها آفریده، ببینید خدا با ما چه کرده. و نکته بعد اینکه اینها رو، مقام اینها رو برای ما هم قرار داده. یعنی اینکه میگه شما وقتی با حضرت سیدالشهدا حرف میزنید بگید من همون مقام شما رو میخوام، ببینید خدا به ما چجوری نگاه میکنه و ما رو به کجا داره دعوت میکنه. اینجور نیست که اگر ما نریم خبری جای دیگه باشه یا دچار جهنم، خسران، آسیب نشیم. حتما میشیم. لذا اساسا رمز وجود اینها تو زندگی ما با هدف خلقت ما یک ارتباط مستقیم داره. این است شما باید به اون جایگاه برسیم. باطن انسانی و جاودانه ما اون مقام رو لازم داره و ما میخواییم به اونجا برسیم. پس این مسیر ما باید طی بکنیم. یعنی توقف ممنوعه، هم توقف ممنوعه هم عقبگرد که بدتر از توقفه. کندم نباید حرکت بکنیم. ما دو تا مسیر داریم، خداوند به ما دو نوع حرکت رو فقط توصیه کرده توی قرآن. یک حرکت سریع، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة، به سوی مغفرت پروردگار و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، با سرعت بیایید، متل نکنید. چون متل شدن توی دنیا، متل شدن به سمت حرکت به بهشت، سوختن در جهنم رو داره. میگه یعنی وای نسید تو جهنم، چون همه کسایی که میخوان برن بهشت باید از تو جهنم رد شن دیگه. قرآن فرمود ان منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه باید وارد جهنم بشه، از جهنم به بهشت میرسه. بعضیا یک چش به هم زدن از جهنم رد میشن، سرعتشون انقدر زیاده، طوری که وقتی رد میشن میگن که جزناها و هی خامدم، رد شدیم ولی خاموش بود، خبری نبود، چیزی نبود، کو جهنم اصلا. این شور پاشو میذاره یه قدم بعدی تو بهشته، چون سرعتش خیلی زیاده. این سرعت اونجا رو از کجا آورده؟ از سرعتش توی دنیا آورده. تو دنیا خودشو گرفتار توهمات، خیالات، اون چیزی که انسانها رو خیلی کند میکنه، غمها، قصه ها، توهمات، خیالات الکی، بدبینی ها، سوءظن ها، حسادت ها، رقابت ها، توهم خیلی خطرناکه. خلاصه توهمات بیچاره میکنه انسان رو. کسی بتونه از جهنم توهم نجات پیدا بکنه، تمام دیگه کارش. این توهمات خیلی آدم ها رو تو جهنم خودش نگه داشته، آخرت هم میلیون ها سال باید اونجا بمونن، چون تو دنیا عمرشون رو تلف کرده. یه موقع یه نفر از 50 سال عبادتش 30 سالش تو تخیل و توهم و قصه و نمیدونم بدبینی و بدگویی و حسادت و اینجور چیزا رد شده، رقابت و اینجور چیزا. یه کسی که سرعتش خوب باشه، گرفتار توهمات، رقابت، چشم و همچشمی، نمیدونم اینجور چیزها نشه، بدبینی، حسادت، زندگی کنه. علامت زندگی سریع امین استش که این آدم همیشه شاده، همیشه آرامش داره. یه آدمی که همیشه شاد و آرام نیست، یعنی کندی داره، یعنی خیلی فسفس داره، خیلی حرکتش حرکت ضعیفیه. ولی اگر یه کسی حرکتش تند باشه، یکی از علائمش این استش که حتما شادی و آرامش داره اینجا. یه شادی و آرامش ماندگار و بهشتی. یعنی چیزی به راحتی نمیتونه نه عصبانیش کنه، نه قصه دارش بکنه، نه افسردهش بکنه، نه تحقیرش بکنه، اینجوری نه به پوچی برسوندش. هیچی به راحتی نمیتونه این آدمو به بنبست برسونه در مسائل زندگی. اینجوری نیست که اگه یه حادثه‌ای به اتفاق بیفته برسه به ته خط، اینجور نیستش، چون سرعتش خیلی آدم زیاده. خب میگه ساره او. دومی چیزی که خدا به ما پیشنهاد کرد از سرعت بالاتره، اون چیه؟ سبقته. میگه سبقت هم بگیرید، ضمن اینکه سری میاد اونقدر سری بیاد که بتونید از بقیه هم سبقت بگیرید. وقتی میگه سبقت بگیرید یعنی دیگه من فقط تو خوبی ها و خیرات با آدم ها نگاه میکنم و مسابقه میذارم. تو این که حالا این چقدر پول داره، این چند تا بچه داره، این خونش کجاست، پردای خونشون چجوریه، ماشینشون چجوریه، چه جهنمه. تو اینا یه کسی با یه کسی رقابت بذاره، سفره چه غذاهایی میخورن، ادا اطوار این چجوریه است، منم مثل این بشم، و کسی که با دیگران تو زندگیش، تو زندگی بخشای پایینی شروع میکنه به رقابت و چشم و همچشمی، یعنی این داره به شدت سقوط میکنه به ته جهنم. نمیفهمه که داره دور میشه. آدمی که میخواد به سرعت از تو جهنم رد شه، باید دلش رو از این چهار تا، چه در مورد خودش چه در مورد دیگران، آزاد کنه. متل اینجور چیزا نباشه. اصلا وقتی زندگی یک کسی، خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا بود، ما خدمتشو میرسیدیم، اون موقعی که من تهران بودم میرفتیم قم چهارشنبه ها برای درس، خدمت ایشون هم میرسیدیم، میفهمود ما وقتی یه آدم خیلی متمول، یه آدم ماشین داره، آنچنان که ماشین آنچنان داره، خونه آنچنان داره، میدیدیمش و فقط دلمون برای این بنده خدا میسوخت، میگفتیم خب این بنده خدا چجوری میتونه اینو نجات پیدا بکنه. نه که حسرت، حسرت اگه کسی اومد از داشته های پایینه یک کسی تو دلش، یعنی خودش رو نشناخته، یعنی هنوز خودش فحشای باطنی داره، یعنی هنوز خودش خودفروشی داره، یعنی این آدم نمیفهمه کیه. به محض اینکه داشتن یک کسی تو دل ما حسادت یا حسرت اوورد، یعنی سوختی، یعنی باختی، یعنی ضربه میخوری. فقط یه جا آدم حسرت میخوره، اونم تو کدوم بخشه؟ بخش فوق عقلانی است که دیگه حسادت هم نداره. تو بخش عقلانی است که حسادت دیگه نداره. بدخواهی دیگه اونجاها نیست. خب سبقت میگیره. این سبقتش تو کجا؟ سبقتش توی تقربه. قرآن میگه چی؟ اینها توی خیرات، فاستبقوا الخیرات. توی خیرات، توی خوبی ها سبقت میگیرن. میگه اگه یه نفر مثلا یه کار خیر، یه کار قشنگ، یه عبادت، یه ذکر، یه کار معنوی قشنگی داره، این میگه منم مثل این بشم بلکه بهتر. نمیخواد اون حذف شه، میگه منم شبیه به این میشم بلکه بهتر. سبقت میگیره تو کارهای خیر، تو صدقه دادن، تو انفاق کردن، تو وقت گذاری برای امام زمان، تو عشق بازی با اهل بیت علیهم السلام، تو وقف شدن برای 14 معصوم، تو وقف شدن برای آسمان. این آدم سبقت میگیره. این سبقت ها اینجوری ارزش داره. پس ما باید این مسیر رو طی کنیم و این حرکت رو داریم. حالا چه جوری میتونیم مسیر رو طی بکنیم؟ این چه جوری ممکنه؟ خب ما باید از کی یاد بگیریم که به حضرت زهرا چه جوری میرسیم؟ به باطن بهشتیش یا به باطن فوق بهشتیش؟ از کی یاد بگیریم چگونه مثل حضرت امیر یا سایر معصومین باشیم؟ از کی باید بپرسیم؟ بله؟ از خودشون دیگه. اگه از خدا بپرسیم، خدا میگه اینها رو من برای شما الگو قرار دادم. ولکم فی رسول الله، اینه اسوه شما، اینه. برای چی این اسوه منه؟ یک کسی که حضرت زهرا رو الگو قرار نمیده، چرا؟ چون نمیخواد مثل حضرت زهرا بشه. اصلا تصمیمش حضرت زهرا شدن نیست. این دنیا رو داره میبینه، میخواد مثل فلان هنرپیشه بشه، فلان نمیدونم فوتبالیست شه، فلان ورزشکار شه، فلان نمیدونم یه آدم دنیایی، یه آدم جهنمی. ولی اگه کسی وجهه دلش این است که به این خانم برسه، با این مشهور بشه، با مقام این باشه، عقده دیگه هیچی نداره. دیگه تو دنیا رقابتی با کسی نداره. اینجوری نیست که 60 سال چادری باشه ولی حسرت بی حجابی رو داشته باشه. اینجوری نیست نماز بخونه و حسرت بی نماز رو داشته باشه. ما الان چقدر با حجاب داریم که بی حجابن واقعا. روز قیامت هم بی حجاب محشور میشن. چرا؟ چون داره حجاب رو رعایت میکنه ولی دوستش نداره. نماز میخونه ولی از نماز خوشش نمیاد. روزه میگیره ولی واقعا ما رمضان این کلافه است، عصبانیه از دست خدا. ما رمضان میگم سفره ما رمضان شما نکنید، همه سفره رو عصبانیت دیگه. مردم واقعا ما رمضان اعصاب ندارن، یعنی چون اعصاب ندارن یک سره میبینه این سبزی میذاره، سالات میذاره، شله زرد میذاره، حلیم میذاره، عدس پلو میذاره، گوشت میذاره، مرغ میذاره، اینم چند تون شربت. سفره ما رمضان دیدی دیگه، این سفره همه رو بی اعصابیه. ولی کسی اعصاب داشته باشه که نمیشه یه همچین سفره‌ای بچینه که ساده غذاشو میخوره. این معلومه خیلی عصبانی شده، حالا دیگه باید جبران کنه، تلافی در بیاره سر خدا، انتقامش از خدا بگیره. برای همینید که افطار صحنه انتقام از خداست. والا و زمانهای دیگه که آدم ها این سفره ها نمیچینن که. خب این اصلا خوشش نمیاد. مارم از اون میاد، اسم مارم از اون میاد، قصه میگیردش. مارم از اون میره این شنگول و شاد و ایراست، چون اصلا نمیخواد آدم بشه، اصلا نمیخواد از این سنخ بشه، نمیخواد ماورایی باشه. لذا خیلی اصلا را ظواهر رعایت میکنه، متنفرن ازش. این همون باطنش مشخصه. روز قیامت باطن ما در میاد، یا اومه توبل از سرائر، اون باطنه خودشو نشون میده. این خودشو کی روز قیامت مسلی هست، مؤمن هست، نورانی هست، شبیه هست؟ کسی تو دنیا از اونچه که داره لذت میبره، عاشقشه. قضاش اون سبک زندگی فاطمی، حسینی، حسنی، رضوی، عاشق این سبک با هیچ چیز حاضر نیست عوضش بکنه و یقین داره، مطمئنه داره درست زندگی میکنه، نه که رعایت بکنه بعدم تو دلش هزار جور وسوسه یه سبک زندگی دیگه، یه چیز دیگه باشه. نه، واقعا دوست داره اینه، عاشق این است، با هیچ چیز عوضش نمیکنه. میفهمه که بقیه دارن اشتباه میکنن، میدونه که بقیه که شبیه حضرت زهرا نیستن، اونا آگاه نیستن، اونا دارن مسیر جهنمی رو میرن. خودش شک نداره به خودش، سرشو بالا می با افتخار این کار انجام میده، لذت میبره ازش. گفتم اون دختر آمریکایی میگفت به ما که ما تو آمریکا وقتی فهمیدیم که مسلمان شدیم، وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم، دیگه با این حجابمون تو آمریکا پوز میدادیم به همه خانمای اونجا، میگفت کیف میکنیم، لذت میبریم، پوز میدیم به بقیه، سر و گردن خودمون بالاتر میدیم، افتخار ماست این اونجا. این درست مسیر رو طی کرد. پس یه موقع اصلا سوال اساسی این است که من میخوام با این خانم مشهور بشم یا نه، اصلا من میخوام مثل مادرم بشم، مثل اهل بیت بشم، میخوام به اینا برسم، میخوام هم تو دنیا یه زندگی خوب آروم شاد رو تجربه بکنم و آخرتم با اونا باشم. این برای کسی است که میخواد بشه. خب اگه بخوایم بشیم، کی میتونه ما رو به اون باطن راهنمایی کنه؟ بله، خودش. از زهرا میگه ببین خانم، اینجوری حجاب داشته باش، اینجوری نماز بخون، اینجوری درس بخون، اینجوری کار علمی کن. هر چی شما میگی از زهرا الگو داره، ماشاءالله متنوع، با اینکه عمر مبارکشون کوتاه بوده، ولی شما تو هیچ چیزی نمیشه دست بذاری که از زهرا اونجا الگو برای ما درست نکرده باشه. این شوهر دارید اینجوری باشه، زن دارید اینجوری، کار جهادی اینجوری باشه، کار مهدوی اینجوری باشه، کار امام زمانی اینجوری، همه رو برای ما ساخته از زهرا. لذا تبعیت، ببین این ظاهر با چجوری هست، همین ببین چیکار، چجوری ظهور کرده، چجوری داره زندگی میکنه، تجارت، بازار، عبادت، نمیدونم شوهرداری، زنداری، بچه داری، کار اجتماعی، کار سیاسی، همین چجوری بودن اینا، این همونو عمل بکن، همونو رو قلبو قرار بده، بعد ببینی که یواش یواش باطنت هم شبیه به اونا میشه، یعنی سنخیت پیدا میکنی، بعد از سنخیت متصل میشی، ارتباط و الحاق پیدا میکنی به حضرت، ملحق میشی به حضرت. حالا بعضیا زرنگن همینجا ملحق میشن، بعضیا اینجا اصلا نمیفهمن، رعایت هم میکنن ولی شباهت هم دارن، الحاقشون رو اونور میفهمن، ولی خیلی الان همینجا میفهمن ملحق شدن، میفهمه الان تو چادر حضرت، میفهمه الان هم سنگر حضرت، هم حزبی حضرت، میفهمه جزء حزب خداست، جزء سربازای خداست، اینو میفهمه، میفهمه با خدا دوسته، میفهمه آسمون دوستش دارن، اون لذت انس با آسمان، غیب، ملائکت الله رو اینجا رو میبره، اینجا لذت رفت و آمد و صمیمیت با غیب و ملائکت الله و انبیا صدیقین شهدا و صالحین رو همینجا میبره، چون میخواد این کاره بشه، اصلا اهل اینجاست. این آدم درست اینجایی هست ولی شخصیتا میدونه که اهل این غیبه، اهل آسمانه، اهل بالاتر از این حرفاست، خودشو میفهمه، لیاقت خودشو میفهمه و میخواد به اونجا برسه، تصمیم داره اون باشه، نمیخواد تو جهنم بمونه، نمیخواد تو جهنم معطل بشه، این با سرعت میره. پس معصومین گاهی وقتا حرف میزنن، این حرفایی که میزنن دستورالعمل، قول، الگوی ماست، گاهی وقتا هیچ کاری نمیکنن، هیچ کاری نکردنشون الگوی ماست، یعنی جایی جلو نرفتن، جایی حرف نزدن، جایی سکوت کردن، میخوام شما مثل اینا رفتار کن. ما دیدیم یک کسی جلوی امام علیه السلام فلان کارو کرد، حضرت بهش ایراد نگرفت، پس ایراد نداره. هیچ ایراد نداره. اگه داشت که حضرت باید میگفت دیگه، امام وظیفه‌ش بگه. اگه امام سکوت کرده، هیچی نگفته، فلان کس فلان کارو کرده، پس درسته اون کار. الگوگیری تو همه زمینه‌ها برای ما الگو دارن. شما هیچ جنبه‌ای از جنبه‌های زندگیتون نیست که اونها برای ما فرمول و قاعده نذاشته باشن. مثلا کسی به من میگه، یه روشن فکری به من گفتش آقا من حالا امام حسین کشته شده، میخواد شما ذکر مصیبت بکنید. خب چه اشکال داره همینجوری یه کسی بیاد کتاب برداره بخونه، بگه امام حسین رفت اینجوری اینجوری شد، بعد مثلا اینجوری تیر زدن بهش، چرا اینجوری میخونید شما؟ مدعین چرا اینجوریه؟ آهنگ میخونن، آموزه اینجوری کرد، صداشو میکشه. این کجا اومده؟ البته ما مقتل خونی داریم، علما مقتل خونی میکردن، حالا وسطش هم سوز و گدازی هم داشتن. میگم اینو امام صادق، امام صادق میگه شما وقتی میخواید بخونید، خدا تو قرآن میگه چی؟ ورد تلل قرآنه ترتیلا. آهنگ باید داشته باشه، باید بریش تو دستگاه بخونید. تو دستگاه میخواد دستگاه قرآن چجوریه؟ مثلا با دستگاه کدوم یکی از دستگاه میتونم قرآن رو بخونم؟ با دستگاه شور میتونم بخونم قرآن رو؟ با ابو عطا میتونم بخونم؟ با شور میتونم بخونم؟ با چی میتونم بخونم؟ حضرت میگه دستگاهی که قرآن توش خونده میشه باید دستگاهی باشه که با حزن باشه. میگه قرآن با حزن نازل شده، چون حزنش فوق‌العاده است برای مسیر عشق. الان اینایی که الان مثلا زن و دختر پسرای زمینی که میخوان روابط، این هم دعواشون میشه، کارشون به طلاق کشیده میشه، روابط نجس و آلوده و کثیف و نمیدونم پر از جهنم دارن، این نمیاد همیشه بشینه وقتی توی این روابط همیشه دوست نداره بیاد بره یه آهنگی گوش بکنه که همش توش بزن برقص باشه. چرا از آهنگ‌های غمناک، نواخت‌های غمناک، شعرهای اینجوری خیلی استقبال میکنن؟ ها؟ چرا؟ ها؟ این چیه؟ میگه این رخت پسر داشته میگه یه صد تا قطعه غمناک میشینه گوش میکنه. اصلا چرا استقبال میشه ازش؟ یعنی تو رابطه دو نفر چه اتفاقی میفته که یه آهنگ غمناک، یه شعر و یک متن، یه ملودی آنچنانی استقبال میشه ازش؟ همیشه هم بوده، هنوز هم هست، بعدا هم همینطوره. این تو رابطه زمینی دو نفره. میگه خب آخه من اینو خیلی دوستش دارم، الان از من جدا مثلا نیست، طرف مسافرت رفته از من جدا، من که نمیتونم الان گذشته رفته یادش میکنم پاشم برقصم که، وای آهنگی که الان پیشم نیست که نمیتونم باشم، به میمنت که پیشم نیست، دلم برایش تنگ شده که نمیتونم. من برای یه آهنگ دلتنگی داشته باشه تو این آهنگ، ها، یه نوای دلتنگی، سوز، فراق داشته باشه که این الان با حال من میخونه این آهنگ الان. لذا تو روابط طبیعی و حیوانی که زن و مرد جنس مخالف هم دارن، این آهنگ استقبال خیلی میشه. یعنی یک کسی که الان مثلا طرفش مرده یا مسافرت رفته یا بیمارستانه یا زندانه یا به هر دلیلی الان دسترسی بهش نداره، این حالش حال فراقه، سوز دلتنگیه. این که نمیتونه بیاد بیرون بشه یه چیز تندی رو گوش بکنه بزنه باش برقصه که. تو لذا قرآن میگه به حزن آمده. به حزن آمده یعنی چی؟ آهنگش محزونه. چرا؟ چون سرنوشت توست. خب سرنوشت توست. خود قرآن که از جایگاه خودش آمده تا زمین، بعدم ماها که همه دور افتادیم از خانواده آسمانیمون، از اصل الهمون خدا و خانواده آسمانیمون دور افتادیم، خب آدم دلتنگی داره. قرآن وقتی میره تو سیستم و دستگاه محزون، دلتنگی ها رو میگیره قشنگ و میکشدت میبرده تا بهشت، میکشیده میبرده تا اهل بیت علیهم السلام. توی بحثای غم که تموم شد، دوره غممون 79 ساعت بود، 10 تا غم گفتیم شادی میاره. یکی از غم‌ها همینه دیگه که غمه، ولی آخرش چیه؟ تو همون غم چیه؟ شادیه. الان عزیزمون جناب آقای استاد اسکندری برامون مدعی کردن غمه، یعنی ما میشیم گریه میکنیم، اما این گریه اگه گریت نگیره اعصابت خرد میشه. گریه که میکنی شادی میاره برات، این گریهش آدمو منبسط میکنه، نشاط میده وقتی اشک ازت میاد. این غمیست مقدس که با این غم تو شادی پیدا میکن. لذا اون حزن قرآن، حزنهای دعاها، حزنهای مدداهی ها پر از شادیه درش. نزد امام صادق علیه السلام میفهمد وقتی طرف اومد خونه حضرت، حضرت گفت بشین برای ما ذکر مصیبت کن. طرف اومد خیلی عادی گفت بله امام حسین اینجوری. حضرت گفت نه اینجوری که داری تعریف می تعریف نه قصه نمیخوایم بگی. گفت همونجوری که برای مردم میخونید تو عوام، برای عوام با نوا میخونید، اینجا هم همونجوری بخون. تا شروع کرد به نوا خوندن، در روایت داریم صدای امام خانم‌ها رو هم صدا کرد، گفت خانم‌ها هم بیان بشینن، اون طرف پرده گفت بیان بشینن، خود حضرت امیر گفت صدا همه صدای همه بلند. اون نواه کار داره با آدم، موسیقی اینجوری آدم باید بفهمه که برای هر عنوان، برای هر محتوا، برای هر معرفتی کدوم موسیقی میتونه به تناسب این محتوا جان ما رو جلا بده و بالا ببره. الان شما ناکو این تو خیلی از این اشعاری که الان خواننده های الان میخونن میبینید محتوا مثلا مال حافظه، مال مولاناست، یه پرده از یک دلدادگی عاشقانه است و یک فراق آهنگساز نفهمیده اینو، میاد یک آهنگی میذاره که محتوا سوز داره، گداز داره، ملودی میره باید باش برقصی، ببین چه اتفاق میفته. نمیتونی جمعش کنی دیگه اینجا، بعد پوچ میشه، خنده دار میشه، مسخره میشه. کم هم نیست از این تولیدات اینجوری. این هدف همون رقصوندنه است. میگه خب حالا که تو جمهوری اسلامیه نمیذارم ما نمیدونم یار خوشگلم زلیخا بذاریم برای مردم که پس باید چی بذاریم؟ حافظ انتخاب کنیم باش میرقصیم، کمان که قرآن میذارم باش میرقصن. در روایت هم داریم در آخر زمان قرآن رو با لحنهای غنایی این کار رو میکنن. الان ما داریم بعضی از اینا فقها ها حرام میکنن، اصلا این غناست تو قرآن، این داره غنا میکنه، اصلا این هیچ وقت تو رو نمیبره به تعمق، تفکر، تعلق، عشق، دلتنگی. این باید باش با این قرآن باید برقصی. چون اون که الان مدعی هامون هم بعضی اینجوری شده دیگه. دیدید شما این مدعی که الان توش ساز و آواز و دیگه نمیدونم انواع سازها رو آوردن میخونن و اصلا تو نمیفهمی که این با این میشه گریه کرد، با این میشه سمت ابو عبدالله رفت، با این میشه حس دلتنگی یا حس انتقام مقدس توش ایجاد بشه. اصلا ایجاد نمیشه با این آهنگی که شما امام حسین گذاشتید. ببین حضرت برای این کار ما هم الگو گذاشت، میام ببین اگه خواستید این دستگاه، این دستگاه رو بخون. الان ما قاریایی داریم تو دستگاه‌های میخونن، خدا رحمتشون کنه بزرگان قراء گذشته رو، مرحوم عبدالباسط، بزرگان دیگه که قرآن رو برای ما به این شب خب میبره توی دستگاهی، همون قرآن همه قاریا همون سوره رو میخونن، ولی این میبره توی دستگاهی میخونه که یه دفعه میبینی 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر با هم مسلمان میشن، میخوره به گوشش مسلمان میشه. من خیلی تجربه دارم تو کشورهای مختلف، طب مسلمان نیست ولی قرآن رو که میشنوه سحر میشه، سحر میشه واقعا. چی؟ کلام الله است، داره راجبه نمیدونم مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اعتقادی و حتی احکام حتی، ولی وقتی میره توی دستگاه میبینید معجزه میکنه. از اون قرآن به تو میگه تو این دستگاه بخون، وقتی هم میخوای بخون. همه چیز ما اینجوری قانون داره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه و قدر قرار داده. لذا شما وقتی میخوای به اون باطن برسی باید بیای تن بدی به یه چیز ریاضی، به یه سبک آیین ریاضی و عددار، اسمش هست اسلام. لذا اسلام ریاضی ترین دین خداست، ریاضی ترین ظهور اون باطن میشه دین اسلام. برای همین هم همیشه عدد داره، 2 بار، 3 بار، 1 بار، 5 بار، 7 تا، 11 تا، 13 تا، 19. این چه عدده؟ تو رساله رو بردار از اول تا آخر رساله عدده، تو قرآن هم پر از عدده. این عددا چیه؟ یعنی شما با اینا کد و باز میکنی، قفل و باز میکنی با این، اینا شماره اتصالی است که تو با غیب میتونی برقرار کنی. با برای همین وسواس یه کار خطر، آدمای وسواسی به هیچ وجه به باطن راه پیدا نمی‌کنن. چون آدمای وسواسی عمدن شماره‌ها رو عوض می‌کنن، رقم‌ها رو عوض می‌کنن، شیطان هم میاد وسوسه‌شو می‌کنه، نه یه دوبار نه کمه، سه بار کمه، 6 بار هی عوض می‌کنه رقم‌ها، این نمی‌رسه. کد داده خدا یه بار، دو بار، همین یه رکعت، دو رکعت، 3 مرتبه اینو بخون، 2 مرتبه این عدد رو انقدر، همه ذکر عدد داره، همه عمدن حق نداری کم و زیادش کنی، سهوًا عیبی نداره، ولی عمدن کسی حق نداره از خودش کم و زیاد بکنه. ریاضیه. پس باید اینو ما رعایت بکنیم که ما باید با این به باطن برسیم، دقیقاً باید تبعیت کنیم. حالا یه داستان از خود حضرت زهرا بگم، خیلی قشنگ به ما یاد میده این. روی صلوات محضر مقدس حضرت خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتم جلسه گذشته حضرت زهرا سلام الله علیها مرجعیت علمی زمان خودشون، هم آقایون هم خانوم ها از حضرت سوال میکردن و خیلی هم برای حضرت این قضیه اهمیت داشت، خیلی اهمیت داره که یه خانم میاد از حضرت سوال میکنه، میگه من کنیز یه خانمی بوده، میاد به حضرت سوال میکنه، یه خانم هم گفته چند تا سوال شرعی از شما پرسم. حضرت بفهم میشینه یکی دو تا سه تا، حضرت همه رو قشنگ با مهربانی جواب میده. سوالش یه ذره زیاد میشه، خجالت میکشه، حیا میکنه، سوال داره حیا میکنه که ادامه بده. حضرت هر میگه سوالتو بکن، اصلا خجالت نکش، تو میدونی با هر یه سوالی که از من میپرسی منو به کجا میرسونی؟ میدونی من هر باری که یه سوال تو رو جواب بدم، اگر خدا بین آسمان و زمین من جواهرات داشته باشم در راه خدا بدم، ثواب این جواب دادن سوال تو برای من بالاتره، من خسته نمیشم. من برای هر بار جواب دادن تو ارتقا پیدا میکنم، سوال تو بپرس. ببین چقدر اهمیت میده به سوال و جواب. سیستم رو خدا طوری طراحی کرده که این دانشه، این معرفت منتقل بشه و عاشقانه هم منتقل بشه. بعد بهش میگه که برو هر وقت دوست داشتی دوباره بیا ازت سوال بکن. یک کسی میاد به حضرت زهرا میگه که در خونه که اون حدیثی که از پیغمبر در فلان موضوع داشتی میدی به من؟ ببین چی کار میکنه حضرت زهرا. میگه فزه برو توی فلان قفسه فلان جا، اون حدیث رو پیچوندمش توی یه دونه. چقدر با احترام حضرت فیش برداری میکرده، مثل فیش های ما که ما میگن فیش برداری میکرده، تمام اینا رو مینوشته و محافظت میکرده. میگه برو فلان جا، حدیث اونجاست، اینجوریه تو این وضعیت. میره میاد پیدا نمیکنه. حضرت زهرا میگه برو درست بگرد، برو بگرد اون حدیث رو پیدا کن بیار. بعد میگه فانها تعدل عندي الحسن والحسین، چون کسی سراغ داره اینجوری حرف زده باشه؟ میگه اون یه دونه حدیث پیش من معادل حسن و حسینه. الان شما نگاه کنید ما چقدر تنبلیم توی یادگیری دینمون. با یه بهانه کار داشتم، درس داشتم، امتحان داشتم، نمیدونم مهمون بودیم، نمیدونم میخواستم برم فلان جا، دعا کمل بود، نمیدونم فلان چیز بود. دعا کمل کجاست؟ دعا کمل در موقع جلسه علمی شما، جلسه علمی واجبه، ترکش حرامه، عذر شرعی باید داشته باشید. اگه نرید یه جلسه علمی باید برید، نرید، عذر شرعی باید داشته باشید. یه جایی که شما با معارفتون رو دارید یاد میگیرید، شرعا واجبه یاد گرفتنش. هیچ کس هم نمیتونه شما رو منع کنه. باید برید یاد بگیرید. اگه نری معصیت داره. جوری مهمون داشتیم، عروسی داشتیم، نرو. میگه تشییع جنازه این همه سواد داره، میگه نرو. پس برو کار علمی تو انجام بده. حضرت میگه یه حدیث و یادگیریش برای من، یاد دادنش برای من معادل حسن و حسینه. کی اینجوری حرف میزنه؟ داره چی میگه به ما مادر ما؟ که ما اهمیت بدیم به آموزش دین، به فهم دین، به فهم معارف. جدی باشیم تو این قضیه. میگم من برنامه گرفتم با 100 تا مشکله، با زنم مشکل دارم، با بچه‌م مشکل دارم، با خانواده همسرم مشکل دارم، خودم آرامش ندارم، عصبیم، برنامه بهش دیدیم این همه چیزو باید حل کنه دیگه. بعد میگه نرسیدم سی دی ها رو گوش کنم، نرسیدم کتابا رو بخونم. پس تو یعنی چی نرسیدم؟ که یعنی معصیت، یعنی گناه. از هر کار مهمتر، من حالا تو مقاطع بالا که دارم درس میدم، مثلا اساتید دانشگاه هستن، دکترا هستن، به من بگن میگم آقا برو مرخصی بگیر. دانشجو ارشد میگم برو 6 ماه درس رو تحتیل کن، برو رو برنامه کار کن. اصلا یه سال دیگه به بارها من به شاگردای خودم تو مقطع کارشناسی، دکترا، ارشد گفتم درس رو تعطیل کنید. 6 ماه مرخصی بگیر، یه سال دیرتر لیسانس بگیر، یه سال دیرتر ارشد بگیر، یه سال دیرتر دکترا بگیر، ولی اول این چیزی نیست که ازش گذشت. این تمام حیثیت دنیایی و آخرتی تو به این است که تو باید به این رو یاد بگیری و عمل کنی و اون سلامت رو پیدا کنی، و الا تو با این وضعیت شوهر کنی، با این وضعیت زن بگیری، با این وضعیت باردار بشی، با این وضعیت بچه دارشی، با این وضعیت انتخاب رشته کنی، با این وضعیت انتخاب شغل کنی، بعدن پشیمونی زیاد برات داره، آسیب زیاد داره. خودتو آروم کن، بعد دست به انتخاب بزن. اول برنامه تو اجرا کن. این برنامه از طرف میگه خب من باید برم درآمدم کار کنم. میگم چی کار میکنی خونه؟ مگه شما چی میخورید تو خونه؟ یه 6 ماه ساده تر بخور، یه 6 ماه ساده تر بگذرون، ولی برسون خودتو. خیلی مهمه این. لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. برای هر چیزی راهی است، راه بهشت علمه. باید بفهمی بهشت آخرت رو باید بشناسی. پیامبر فرمود خداوند تبارک و تعالی بدش میاد از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرته، یعنی نمیدونه قرار کجا بره بعد از وفات. نمیدونه، من باید الان بدونم قرار بعد از وفات کجا برم، خودم براش آماده بکنم. اگه من آخرت رو نشناسم، ابدیت رو نشناسم، مواقف قبر و قیامت رو نشناسم، چجوری میتونم انس بگیرم باهاش؟ چجوری میتونم برم خودم آماده بکنم؟ باید نترسم ازش، باید ازش لذت ببرم، باید بشناسمت، باید جانم بره تو این بهشت. ولی جان من که اگه سنخیت با بهشت نداشته باشه، تو بهشت میشه عذاب و جهنم. بچه ای که درست زن تو حیات رحمی شکل نگرفته، وقتی میاد تو دنیا، دنیا کسی رو اذیت نمیکنه، یه بهشت دنیا دیگه. ولی تو این بهشت این کوره، تو این بهشت کره، تو این بهشت فلجه، تو این بهشت درد داره. همینجا که همه لذت میبرن، این درد داره. چرا؟ چون به تناسب اینجا تربیت نشده. ما هم اگه به تناسب بهشت تربیت نشیم، ورود میکنیم به بهشت، ولی تو همون بهشت عذاب میکشیم و اونجا برامون درد داره. و باید وقت بذارم بفهمم، یاد بگیرم، انس بگیرم، به خودسازی بکنم. برای این قضیه وقت ندارم، کار دارم، هم کار من فعلا من مسافرم، نمیدونم نرو مسافرت، درس میخونم، درس نخونم، چند وقت دیرتر بخونم، یه سال دیرتر، به هیچ جا بر نمیخوره. مسئله ابدیت، شوخی نیست. اومدم برنامه مجردی از شما گرفتم، ولی بعد از ازدواج دیگه وقت نکردم. هم برای اما ازدواج این لازم بوده، برای انعقاد نطفت، شرایط 5 تا ژن بچت، برای دوران بارداری، برای بعدش، برای روابط کلامی، روابط جنسی، روابط عاطفی، روابط برای همونا لازم بوده. من وقت نکردم بعد از ازدواج. زندگی جاهلانه. حالا طرف اومده این خانم به حضرت زهرا میگه شوهرم، چه زنی، چه شوهری، به به. میگه شوهرم گفته برو از خانم سوال کن، برو از خانم سوال کن که من یه سوال دارم. ببینید چه مردی بوده. خب بالاخره پیغمبر اون موقع بوده، امیرالمومنین بوده. میگه برو از حضرت زهرا سوال کن. چرا این سوالو کرده؟ برو از حضرت زهرا تو این سوالو کن. یعنی اون یه فهمی از حضرت زهرا داشته که از زهرا براش حجت بوده. حجت بوده براش. سوالش اینه. به خانم بگو آیا من شوهرم، سوالش این بود، آیا من جزء شیعیان شما هستم یا نیستم؟ چند نفر این سوال براشون تو زندگیشون مطرحه که آه من الان مثلا جز سربازای امام زمان، امام زمان راضی از من یا نه، حضرت زهرا از من راضیه یا نه، من با اینا مشهور میشم یا نه، اصلا شیعه هستم یا نیستم؟ اگه کس این سوالا براش مطرح نبوده، این مهمترین سوال من، بزرگترین دغدغه که الان دیگه دارم به افسردگی کشیده میشم، نمیدونم، ناراحتم، دارم دیوونه میشم، همه چی برام بی‌معنیه، زندگی برام پوچه، تا چند بارم تصمیم گرفتم خودکشی کنم، چیه؟ نمیدونم، ازدواج یا بعد از ازدواج، مسئله بعد از ازدواج، یا نه با خانواده همسر مسئله دارم، یا نه با بچه‌م مسئله دارم. این شد مسئله مهمه سر جای خودش، اما واقعا مهمترین مسئله آدم اینه تا اگه همین الان بمیری کجا میری؟ این سوال خیلی مهمه. اگه الان مردی کجا میری؟ واقعا اگه الان تو رفی تو برزخ مهمترین مسئله همینه، یعنی اونجا مشکلی نداری الان؟ دغدغه یه آدم، قصه های یه آدم، قیمت یه آدم رو معلوم میکنه چقدر. همین که بشی میرم قصت چیه، دغدغت چیه، تا به زبون میاره معلوم میشه آدم قیمتش چیه. نه که این مسائل اهمیت نداره، این مسائل هم نورانیه، مهمه، الهیه، عبادت هم هست، باید هم سوال بشه، تو این اصلا شکی نداریم، باید بشه. ولی تو دلت بزرگترین دغدغت چیه؟ بزرگترین قصه هات چیه؟ بزرگترین مشکلاتت چیه؟ اینو مطرح کن. ببین این شخص به خانومش میگه برو از حضرت زهرا وقت بگیر، برو پیشش بگو شوهرم سلام رسونده، گفته اینجوری. خیلی سوال مهمه. حالا از زهرا جواب میخواد بده که به شوهرت چی بگو که انشالله بمونه برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.